بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم يترقى منه إلى طبقة أخرى، مثاله هاهنا المشي في الهواء. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله إن عيسى عليه السلام قد مشى على الماء، فقال لقد ازداد يقينا لمشى في الهواء. بحث در نبوت از اینجا آغاز می شود که انسان چه شأنی و چه موقعیت وجودی دارد که می تواند به ما نحوه ورود و خروج این بحث در شواهد مناسب تر از اون چیزیست که در مبدأ و معاد آمده است. در مبدأ و معاد، حالا ایشالله اگر به بحث های اونجا هم برسیم، آغاز رو در حقیقت از حالت رؤیا و منام آغاز میکنن، بعد به حالات بیداری انسانی و کیفیت دریافت. اما این از این جهت هست که موقعیت وجودی انسان چگونه است که میتواند به مقام نبوت و رسالت و ولایت راه یابد. به عبارت دیگر، یک نوع انسان شناسی است به از منظر هستی شناسی که هستی انسانی چگونه است. از نازل ترین درجه وجودی انسان که مرتبه حس است آغاز کردند و تا به مرتبه عقل رسیدند که درجاتی رو انسان طی می‌کند. بودن انسان از اون جهت که حاس است انسان نیست، برای اینکه موجودات به تعبیرشون باطن ارضی، تحت ارضی هم مثل دود و کرم و امثال ذالک هم یا فراش مبسوس هم اینها حس دارند ولی انسان نیستن. پس انسان از اون جهت که حاسه است انسان نیست. همینطور مدارج رو طی کردن، همون از اون جهت که مختال هست یا خیال هست یا قوه خیال دارد انسان نیست، برای اینکه برخی از حیوان هستن که موجودات هستن که خیال هم دارن ولی خب حیثیت انسانی ندارن و حیوان هستن. باز اضافه فرمودن انسان از اون جهت که دارای قوه وهم هست انسان نیست، برای اینکه موجوداتی هستند که دارای این قوه هستند، این خصیصه رو دارن، این ویژگی رو دارن، این حال انسان نیستن. در ضمن این بیان تفاوت بین حس و خیال و وهم و همچنین عقل رو هم بیان فرمودن و منتهی شدن به اینکه عقل قوه است در انسان که انسان به وسیله او مدرکات عقلی رو درک میکنه، ادراک میکنه و نقطه آغاز انسانیت انسان همون عقلانیت اوست و درک و ادراک عقلی او هستش. وقتی انسان به مرحله عقل رسید، حقایقی رو مشاهده میکنه، ارواحی رو مشاهده میکنه و نمونه هایی رو که بزرگان از حکمت به او رسیدند و مشاهده کردند رو هم بیان میکنند، که البته این حیثیت مشاهده در حقیقت فراتر از اون چیزیست که ما به عنوان درک مفهومی یا علم حصولی در حوزه مباحث عقلی از او یاد میکنیم. درک وقتی قوی شد، در اون حوزه تمرین داشت، ممارست فراوانی داشت، کم کم اون حقایق کلی را که کلی مفهومی و کلی یا ماهوی هستن، اینها را در حد کلی سعی مشاهده میکنه، اونها را به عنوان یک موجودات کلی ادراک شهودی دارد، که البته خب بحث خاص خودشو داره و در اینجا فقط یک پاراگراف بحث کردن که بزرگان از حکمت مثل معلم مشائین جناب ارسطو، همچنین به تعبیر ایشون اساطین اقدمین که سلاک مسیر معرفت شهودی هم هستن، جناب افلاطون و سقراط و فیثاغورس و امبوسقلوس، اینا مشاهده کردن که حالا فضای شهود رو باید جدای از فضای حصول دانست و رتبه برتر دانست، که امروز دقیقاً بحث تو اون فضا انشاءالله آغاز بشه. ثم یترقى منه الى طبقات اخرى. انسان از اون جهت که دارای قوه عاقله است که به وسیله او ادراکات کلی دارد و مدرکات کلی رو درک می کند، این از این جهت نمی تواند پیغمبر باشد، برای اینکه پیغمبر باید حقایق رو به عین مشاهده کند، ببیند و شهود عینی حقیقت که نزاهت از هر نوع خلطی، اشتباهی و امثال ذلک درش وجود دارد باید برای انسانی باشد. برابر این رتبه عقلانی و ادراک عقلی پایه انسانیت است و انسان از اینجا مسیر انسانی خودش رو آغاز میکنه و به مراتب برتر گام می‌نهد. با مثال‌هایی دارن این فضا رو یه مدار در ذهن نزدیک میکنن، گرچه مثال‌ها میگن از یه جهتی مقرب است و از جهتی هم مبعد است. ما حالا اون جهت مبعد بودن مثال رو کنار بگذاریم و توجهمون به اون جهت مقرب بودن مثال است که این تمثیل ها چه نقشی رو دارن. همونطور که مستحضرید، مثال واسطه بین حس و عقل هست برای اینکه ما رو به مرحله عقل برسونه و نشون بده که ادراکات عقلی چگونه هستن. یک مثال و نمونهی داره ذکر میکنه، میفرماید که ما سیر در عالم عقل رو تشبیه کردیم، تمثیل زدیم به سیر بر روی آب، و سر این تمثیلم این است که عالم عقل عالم حیات است، هیچ موجودی در عالم عقل جامد نیست، راکد نیست، بلکه همواره حیات دارن. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، ما بالاخره موجوداتی در نشأه طبیعت داریم، افلاک هستند، سماویات هستند، ارضیات هستند، که اینها حیثیت های حیات برای اونها غالب نیست. حالا اگر یک حیات خاص به اصطلاح بر اساس حکمت متعالی اثبات بشود که هر موجودی حیاتی دارد، اون بحث خاص خودشو داره، ولی فضای کلی این است که اینها جمادن و جماد حیات ندارد، نباتن و حیات نباتی بسیار ضعیف است. اما در نشأه عقل همه موجودات دارای حیات عقلی زنده پویا هستند و لذا تشبیه کردیم به عالم عقل رو به عالم مشی علی الماء، سیر در آب که حیات دارد. و اما در خصوص عالم برتر که به طبقه تعبیر ایشون به طبقه اخرایی است که بالاتر از ثم یترقى منه الى طبقه اخرى، تمثیل میزنن به مشی در هوا، که مشی در هوا باز لطیفتر است و جریان حیات در هوا بیشتر است. و اون حدیثی رو که از رسول گرامی اسلام سوال کردند که یا رسول الله، حضرت عیسی بر روی آب حرکت میکرد و در این حال مثلا پای حضرت خیس نمیشد، رسول گرامی اسلام فرمودن اگر ایمانش بیشتر بود یا ایقانش بیشتر بود، یقینش بیشتر بود، اون بر روی هوا هم حرکت میکرد، نیازی نبود که مثلا بر روی آب حرکت بکند، یعنی نیازی نبود که مسیر حرکت او میتوانست هوا باشد که در حقیقت لطافت بیشتری دارد، درجه لطافت او بیشتر هستش. این از باب تمثیل است. هرچه که به زمین و زمینیات نزدیکتر باشد دارای جرمیت و غلظت وجودی است، و هرچه که از زمین کنده بشود و نزاهت از جرمانیت و کثافت ماده داشته باشد و غلظت ماده داشته باشد، لطیفتر است. همیشه شما در خصوص ادراکات عقلی ملاحظه می فرمایید که تجرید داره، مجرد میشه، تجرید از قواشی، از ماده، از جزئیات، از قواشی ماده، نه جرم داره، نه جزئیات داره، نه هیئت داره، صورت داره، یک حقیقت معنوی است، معناست در حقیقت. از همه اینها در حقیقت بریده شده است، منزه است، عاری است. رضا به عنوان موجود مفارق در مقابل موجود مقارن یاد می شود که مقارن با ماده و مقارن با جزئیت و مقارن با صورت و امثال ذلک هست. اونجا ماده وجود نداره، جزئیت وجود نداره، هیئتی وجود نداره، قواشی ماده راه نداره، زمان و زمین نداره. واقعا این موجود لطیف است. در حوزه تفسیر هم وقتی بحث هو اللطیف الخبیر که یاد میکنن، این لطافت در مقابل کثافت است. کثافت یعنی همون جرمانیتی که برای موجودات طبیعی و حتی نفس وجود دارد. نفس هم باز به توجه به این که فعلیتش با ماده هست و حرکاتش رو با ماده انجام میده، با ماده باید همراه باشه، اون هم باز اون لطافت وجودی رو نداره، بلذت داره، کثافت داره. و لطیف در مقابل کثیف است، یعنی موجودی که منزه از در حقیقت ماده و قواشی ماده است. اونا رو به عنوان موجود مجرد میشناسن که مجرد یعنی عاری از این ماده و قواشی ماده. میفهمید که وقتی از حضرت این گونه سوال کردن، فهمون لوزداده یقیناً دمشاف الهوا. این یقین خب مستحضرید که برتر است، این برترین نوع معرفت رو ازش به یقین یاد میکنن. یقین فلسفی داریم و یقین در عرف عرفان و قرآن در حقیقت داریم. یقین فلسفی همون معرفتی است که با چهار تا جزم همراه است: جزم به ثبوت محمول برای موضوع، جزم لا یزول، جزم به امتناع محمول، به امتناع سلب محمول از موضوع، جزم لا یزول. این یقین فلسفی است که به هیچ وجه امکان ندارد محمول از موضوع جدا بشود، بلکه به نحو ضرورت قطعی، حالا ازلی شد یا ذاتی شد، محمول برای موضوع ثابت است. مثلا وقتی که میگیم الله سبحانه و تعالی موجودون، این یقین فلسفی او رو همراهی میکنه، یعنی چهار تا جزم او رو همراهی میکنه، یعنی محمول برای موضوع ثابت است. یک، این ثبوت و این قطعیت لایزول است، جزمن لایزول است، امتناع ممکن نیست که این محمول از موضوع جدا بشود. این در جانب اثبات. در جانب سلب هم همینطور، امتناع دارد سلب محمول از موضوع، این جزم لا یزول. این چهار تا جزم اگر یک قضیه رو همراهی بکنه، این میشه یقین فلسفی. و اینا خیلی کم به دست میاد، حد اکثر گاهی وقتی یک جزم داریم یا مثلا دو تا جزم. اون جهت های اثباتی و جهت های سلبی اگر به هم به این صورت آمیخته بشن، این دیگه به هیچ وجهی محمول از موضوع کنده نمیشه، محمول ضروری و ذاتیه برای موضوع میشود. مثلا اگر برای حیوانیت برای انسان باشه یا نطق برای انسان باشه، حیوانیت برای انسان ثابت، الانسان و حیوانون به ضروره، سلبش هم از انسان ممتنع است به ضروره، هر دو هم جزم لایزول دارن. این میشه یقین فلسفی که ذاتیات نسبت به ذات یه همچین نسبتی رو دارن. اما یقینی که در حوزه عرفان مطرح است یا حوزه قرآن مطرح است، اون در عالم شهود معنا پیدا میکنه، نه در عالم حصول. دیگه در اونجا فضای مفهومی نیست، جزم مفهومی و جزم فلسفی اونجا راه ندارد. همون عین الیقین است و حق الیقین در حقیقت اونها مراد هستش. این که فهمود لوزداد یقینا، نه یقین فلسفی، برای که یقین فلسفی قطعیت عقلانی میاره، ولی قطعیت شهودی که معرفت شهودی به همراه باشه اون نخواهد آمد. این ازدیاد یقین هستش، کما این که اگر در بر آب هم به اصطلاح بخواد اون شهود عقلانی هم بخواد حاصل بشه، بالاخره مایه هایی دست مایه هایی رو از این شهود نیاز داره. در پاراگراف بعدی در حقیقت بحث رو مرور میکنن، میفهمن که انسانها مرددن از نقطه حس و محسوسات گرفته تا به متخیلات، موهومات، به معقولات و به مشهودات. انشاءالله بعدا در این پایان این اشراق منتهی میشه به اینکه انسان از اون جهت که دارای حوزه شهود هست و قدرت مشاهده حقایق را دارد، از اون رهگذر میتواند نبی و یا ولی باشد. این مقامی است که انسان به وسیله این مقام شأنیت اون رو پیدا میکند که خدا او رو مخاطب قرار بدهد، با او سخن بگوید و او کلیم الله بشود یا حبیب الله بشود و حیثیت نبوت و رسالت رو به او خدای عالم واگذار کند، به معنای اینکه او نبی و ولی قرار بدهد. انسان در حقیقت از نقطه حس آغاز می کند حرکت وجودی خودش رو، بعد به ادراکات خیالی، ادراکات وهمی و همچنین به ادراکات عقلی می رسد. به انسان همواره مسافر است، سفر از حس به خیال، به وهم، به عقل، به شهود برای انسان هست. اما می فهمند که ببینیم انسان در کدام مرتبه از مراتب ادراکی است. بر اساس همون مرتبه ادراکی انسان در همونجا تعریف میشه. اگر انسان به لحاظ حوزه ادراکیش فقط در مرتبه حس بمانه، خب او به تعبیر قرآن کل انعام بل هم ازل است، که به تعبیری که ایشون فرمودن کل فراش المبسوس یا دود، با همون ویژگی که برای این نشأه ذکر کردن که اصلا حیثیت خیال نداره، همون مثالی که در خصوص فراش مبسوس بیان فرمودن. اگر انسان در مرحله حس نموند و به یک مرحله برتر از حس رسید، به مرحله خیال یا وهم رسید، خب در حد بهیمه است و فرس است و امثال ذلک که مثال ها و نمونه ها رو ملاحظه فرمود. و اگر در مرحله عقل پیاده شد، در اون مرحله به حضور پیدا کرد، اون انسان عقلی خواهد بود و این انسانی است که عنوان انسان بر او به این معنا صادق است، چون که عقلانیت مرحله نخستین از حضور انسان است. بعد بیانی که از علی ابن ابی طالب علیه السلام بشنوید، نقل کردن که حضرت همود الناس ابناء ما یحسبون، ما یحسبون تفسیرش همینه که انسان ها در حقیقت فرزندان اون مرحله ادراکیشون هستن. اگر انسانی در مرتبه ادراکی حس قرار داشت، انسان فرزند اون مرحله است، جایگاهش اونجاست. الناس ابناء ما یحسبون، به میزان عقلشون، یا به تعبیر دیگری از علی ابن ابی طالب علیه السلام که قیمت کل امرئن ما یحسن، ارزش هر انسانی به نوع ادراکی که دارد. اگر ادراک حسی دارد، ارزش انسان به همون ادراک است. اگر ادراک و ادراک وهمی و خیالی است همینطور، و اگر به ادراک عقلی رسید به صورت دیگر، و اگر به ادراک شهودی رسید در همون مرتبه است. قیمت کل امرئن ما یحسن، ارزش هر انسانی به میزان ادراک اوست. و با تبیین مراتب ادراکی انسان و اینکه انسان در کدام مرتبه از این مراتب ادراکی وجود دارد، موقعیت وجودی او هم شناخته خواهد شد. گرچه این انسان شناسی است، ولیکن این انسان شناسی اگر مبتنی بر هستی شناسی نباشه، خیلی قابل توجیه نخواهد بود. یعنی اگر ما هستی رو به لحاظ مراتب وجودی به عالم طبع و نفس و عقل و اینها تبیین نکنیم، انسان در اینکه در این مرحله باشد به هر حال جای بحث و گفتگو فراوانی داره. ولی هستی شناسی است که این مسیر رو هموار میکنه، میگه ما عالمی داریم، چون این تقسیم عالم به این سه بخش یک تقسیم عقلی و انحصار عقلی است. برای اینکه میگن موجود یا ذاتن و فعلا با ماده هست یا نه. اگر موجودی ذاتن و فعلا با ماده بود، میشه عالم طبع. اگر نه، یا ذاتن با ماده و ذاتن مجرد است و فعلا با ماده هست یا نه. اگر ذاتن مجرد بود و فعلا مادی بود میشه نفس، اگر نه ذاتن مجرد بود و نه ذاتن مادی بود و نه فعلا مادی میشه عقل مجرد. لذا تقسیم عالم به عالم طبع و نفس و عقل حصر عقلی داره، نه زیادتر است نه کمتر است، برای اینکه چون با حصر عقلی ما داریم پیش میریم دیگه. موجود یا ذاتن و فعلا با ماده هست یا نه، به صورت اجتماع نقیزه. اگر موجودی ذاتن و فعلا با ماده بود، مثل عالم طب، شجر، حجر، ارض، سما، که اینجوری است. اگر نه، یا ذاتن مجرد است و فعلا مادی است یا نه. اگر ذاتن مجرد باشه و فعلا مادی مثل نفس، این هم یه عالم دیگه است که عالم مثال میگن. عالم مثال ماده نداره که، صورت داره ولی ماده و آشی ماده نداره. یه فرض دیگه هم داره که اون فرض ذاتن دیگه بالبداهه محال است، که مثلا موجودی باشه که ذاتن مجرد باشه و فعلا باشه، ذاتن مادی باشه و فعلا مجرد، میگه همیشه موجودی نداریم همشه اصلا. خب پس منفصله دوم اینجوری شد که منفصله اول این است که یا ذاتن و فعلا با ماده هست یا نه. اگر ذاتن و فعلا مادی بود که میشه عالم طب، اگر نه یا ذاتن مجرد و فعلا مادی است یا نه. اگر ذاتن مجرد و فعلا مادی بود میشه عالم نفس و عالم مثال، اگر نه که نه ذاتن مادی باشد و نه فعلا میشه عالم عقل. یه ما موجودی غیر از این نداریم دیگه، البته عالم اله که ساحت الهی است، عقل آفرین هست. بفرم خواهش میکنم. بله نخیه بفرم میکنم.
از سوی عالم رو به همین عالم ماده و نفس و عقل با همین تبدیل هست و تبدیل میشه، بنابراین ما اعلا و عالی ترین مرتبه و تو عقل است.
بله
چه عقول
بله
و چه عقل ناطق انسانی که افاضه میشه به از خواهی که اگر این هست، یعنی اعتبار این کمالات اجسام هم کمالات اشیاء هم همین میشه، پس بحث شهود رو ما نمیتونیم اینجا تعریف این توی این سلسله مراتب هستی تعریف کنیم، جای بدیم، چون اعلا مرتبه عقل شد. یا باید تمایز قائل بشیم این عقل مرادمون عقلیست که شهود رو در بر داره، که احیانا همین باشه. در این صورت مبنا عقل است، یعنی همه چیز عقل است، منتها عقلی که مثلا بگیم که غیر نبی در مرتبه بهش رسیده، به مرتبه رسیده، و عقل نبی یعنی غیر نبی به یک مرتبه از مراتب عقلی رسیده، به یک درجه از درجات عقلی رسیده، عقل نبی مثلا به نحو کاملش. پس بازم مبنا خود عقل شد، ملاک تمایز عقل شد، ملاک انسانیت با تمام معیارهایی که به جایگاه ارتقایی که داره عقل شد. برای میخوام این از کنم که از سوی اون صدرا همین مرتبه چنگانهی که آخرش به شهود میرسونه،
بله.
از سوی هم ملاک اول و آخر برای انسانیت همین عقل شد،
بله.
و نه تنها برای انسانیت، برای که ترقیش که به همون و بلکه عالم را هم ملاک در طبقه بندی به این سه دسته تقسیم میکنه، یا عقل یا نفس و یا عالم ماده. خب میگم شهود اینجا نه تو طبقه بندی هستی جایی داره و نه از کنم که تو عالم انسانی و اینها، در این حال که همون ابتدا هم در این مراتب را اینطوری بر به نظر میرسه، این برای بنده این حالا من شاید برای عدم حضور
به توضیح ارز کنم. اولا این تقسیم بندی به لحاظ به اصطلاح هستی شناسی است، بعد میرسیم به لحاظ ادراک، چون بحث ادراک عقلی و ادراک شهودی این تقسیم بندی در حوزه ادراکه. ما با قطع نظر از حوزه ادراک به لحاظ وجودات اشیا که بررسی میکنیم این دو تقسیم بندی رو داریم. پس اشیا به لحاظ هستی شناسی این نوع تقسیم رو دارن به این اعتبار، اما در خصوص عقل و شهود، عقل و شهود کارکردشون معرفتی است و نه هستی، اما در این حال به لحاظ هستی شناسی هر دو اینها قابل بررسی هستند، هم عقل را و هم شهود را از در هستی شناسی هم ما مورد ارزیابی بررسی قرار میدیم. نسبت عقل و شهود رو نسبت بین وجود و سایه او میدونن. عقل، عقل مفهومی، عقل فلسفی کلی رو درک میکند اما کلی مفهومی را، ولی شهود کلی رو درک میکند کلی سعی را، و کلی مفهومی در سایه کلی شهودی، کلی سعی دقیقا قرار میگیرد. عقل یک حقیقتی رو از دور مشاهده میکند ولی چون قدرت شهود عینی و عین الیقینی و حق الیقینی نیست، از او یک عکسی در ذهن دارد، اونم به میزان وجود خودش که چون در حوزه مفهوم هست، یعنی چون قدرت این رو ندارد که او را از نزدیک مشاهده کند، خود هنردان دیدن آتش عیان، از نمونه‌های شواهدی قرائنی بهره می‌گیرد و اون کلیت را برای خودش درک عقلانی دارد. بنابراین یک وقت هست که لذا اصلا ادراک شهودی ادراکش جزئی است، مشاهده شیء خاصی است، ولو اون مدرک و اون مشهود یک امر کلی باشد مثل کلی سعی، ادراک شهودی جزئی است، اما ادراک عقلی ادراک کلی است، اونم کلی مفهومی است. تا زمانی که ما در عالم مفهوم و علم حصولی هستیم همین عقل مصطلح اونجا کارساز است و مؤثر است، اما اگر از این معیار آمدیم بیرون که در حقیقت اون معیار اون به لحاظ هستی شناسی اونم نمیشکنیم. چرا؟ چون به لحاظ هستی شناسی چی گفتیم؟ گفتیم یه موجودی که ذاتن و فعلا مجرد است، عقلم ذاتن و فعلا مجرد است. این موجود عقلی که در نظام عقل و در عالم مفارقات وجود دارد هم عقلی است، یعنی ذاتن و فعلا مجرد است. اما ادراک چون به یک اعتبار دیگر تقسیم بندی دارد و بعد خود مثل خود حس دیگر، ما میگیم حس و خیال و وهم همه اینو تو عالم طبعا، با اینکه اینا تقسیمات دیگه هم دارن زیادم شدن، اما حس و خیال و وهم همشون چون با جزئیات سر و کار دارن یک نوع ارتباطکی با ماده داره مثل وهم، یا ارتباط قوی تری داره با ماده مثل خیال و حس، با اینکه اینا سه تا هستن تو عالم طبع هستن.
با اینها مشایی با همین عقل در نواقت رو توجیه میکنن و با همین عقل به همون شهودی که محل توجه اونجا هست، یعنی وقتی که این عقل متصل به عقل فعال شد، همین عقلی که توجه من نمیدار از هیولایی شروع میشه تا مستفاد و متصل به عقل فعال میشه، همین عقل به شهود هم
خب این عقل رو زمراتب میدونن
عقل فعال
احسن دو عقل رو احسن دو همینجا فهمیدی این کمک عقل. الان ما از با عقل فعالی نسل اراده یک اتحاد نسبی داریم، اما اونا اتحاد عینی و فعلی دارن. وقتی اون اتحاد عقل و معقوله که مطرح میکنن، میگن اگر این اتحاد اتحاد مطلق شد، نسبت وجودی شد مثل پیغمبر صلوات الله علیه، حالا اونا میگن معقل فعال یا مثلا جبرائیل امین، خب بالمشاهده میاوده. ما هم انسانی که به مرحله عقل هم رسید ادراک میکنه، از عقل فعال میگیره، اما نسبت این با اون نسبت او بر اساس تشکیک تعیین میشه. این در مرتبه نازله ادراک عقلی است، اون در مرحله عالی ادراک شهودی است، اما این مسیر تعبیرشون ثم یترقى منه الى طبقات الاخرى، از همین مرتبه بر اساس تشکیک. ولیکن اونی که در اونجا هست به لحاظ هستی شناسی و وجود شناسی جز این خصیصه رو ندارد که ذاتن و فعلا مجرد است. اون چیزی که ما به لحاظ هستی شناسی هم تحلیل میکنیم این است. پس به لحاظ ادراک تقسیم بندی یک جوری بررسی میشه، به لحاظ هستی شناسی بازی جدی دقیقت بررسی میشه. ما موجوداتمون در عالم هستی نمیتونه بیش از این ستا باشه، البته خدای عالم که، کما اینکه از باز جایگاه دیگه تقسیم میکنن به موجود، وجود را به ناقص، مستکفی، کامل، فوق و کمال. اعتبارات تقسیم در حقیقت هستش. بنابراین اون حیثی که از انسان قابلیت درک حقایق شهودی رو دارد و زمینه برای حیثیت نبوت و دریافت حقایق وحیانی برای او فراهم می شود عقل است. البته عقل در مرتبه عالیه خودش، در اون جایی که حقایق را شهود می کند، نه اینکه در حد عرض کنم که اینکه عقل اینجا گفته میشه تنها عقل فلسفی نیست که فقط حیثیت های مفهومی و ادراکات کلی دقیقت مراد باشه. لذا در ابتدا یه بیان دیگه داشتن، فهمودن که بعضها حسیه، بعضها خیالیه، بعضها فکریه و بعضها شهودیه، که این فکریه و شهودی الان تو یک مدار به عنوان مدار عقل داره مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیره. خب یه مطلب دیگه عرض کنیم، بعد تطبیق کنیم دوباره مطالبی رو از خارج عرض کنیم. اون هستش که این خیلی مهمه، یعنی انصافا از جهت هستی شناسی ما موجودات رو بدون جهت‌های ارزشی اونها به لحاظ حیثیت‌های دانشی اونها مورد بررسی قرار بدیم. موجودات یا در عالم حسن یا در عالم خیالن یا در عالم وهمن یا در عالم عقل، و عقل هم مستحضرید با این تبیینی که بیان شد، توضیحی که فرمودند و بیان جوابی که این رابطه عرض شد، روشن‌تر شد که عقل عقلیست که دارای مراتب وجودی است و وقتی یه طرق قابل طبقه تن اخرى اون حقایق رو شهود میکنه. اما ما به لحاظ درجات وجود شناسی موجوداتی رو در این درجات میبینیم، موجودات تحت الارضی مثل دود یا به تعبیرشون فراش مبسوس رو در عالم حس میبینیم، طائران را در یه عالم دیگه در عالم بهیمی میبینیم، فرس رو همینطور. ولی وقتی رسیدیم به عالم وهم که ایشون از شیطان اسم میبرن، شیطان نه به اون لحاظ ارزشی به اصطلاح کرده، او حرکتهاش ضد ارزشیه، اما به لحاظ دانشی دارن مورد بحث قرار میدن. کار نداریم که حالا او وسوسه‌گر است، خناس است، فلان هست، دشمن است، الان به اون کار نداریم، میخوام مرتبه وجودی شیطان رو بشناسیم. شیطان در کدام نشأه وجودی داره زندگی میکنه؟ اون بیانی که خدا در قرآن میفرماید که تو بله لا اغبیان هم عبادی کر اجمعین الا عبادی که من هم المخلصین، این نه برای این است که مثلا شیطان یه دیر استثناء کرده، نه، اصلا به لحاظ مرتبه وجودی جایگاه اون نیست که خودشو در اون مرتبه برسانه. چرا؟ چون شیطان عالی‌ترین درجه وجودی او به اصطلاح درجه وهم است و اون انسانی که به درجه عقل رسیده است دیگه او در اون نشأه حضور ندارد. مثل اینکه جماد در نشأه نبات حضور ندارد، نبات در نشأه حیوان حضور ندارد، حیوان در نشأه انسان حضور ندارد. این ما منا الا له مقام معلوم فقط سخن فرشته ها نیست، سخن موجودات هم هست، مگر اینکه نفس باشد، به لحاظ نفس دارای رقی و ترقی باشد، و الا جماد از اون جهت که جماد است به تعبیر شرط محمول، خب جماد است دیگه، جماد که دیگه نبات نیست که، ما منا الا له مقام معلوم. ولی نفسی که برای جماد هست، اون صورت نوعیه که وجود داره، قدرت ارتقا به رسیدن به نفس نباتی داره و نفس نباتی هم باز به نفس حیوانی و نفس حیوانی هم باز به نفس انسانی و به نفس ملکی و از اون سمت به همون. اون چیزی که در حقیقت مرتبه وجودی برای اون شی شناخته شد، برای اون موجود شناخته شده است، برای او هست، جماد از اون جهت که جماد است جماد است دیگه نبات نیست، و نبات از اون جهت که نبات است نبات است و دیگه جماد یا حیوان نیست. و طبعا نفس انسانیست یا نفس یک موجود است که چون نفس بر اساس حرکت جوهری قدرت ارتقاء وجودی دارد، از یک نشئه به نشئه دیگه حرکت میکند. اگر موجودی سقف وجودیش عالم وهم بود، مرتبه وجودیش که مثلا جن و شیاطین در این نشأه هستن، اینا دیگه رتبه وجودیشون این نیست که به عالم عقل برسن. بر اساس این تحلیل هستی شناسی، اون آیه قرآن که خدا در قرآن از اون نقل میکند که لا اغبیان نکه عباده که من هم الا عباده لا اغبیان نهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، این الا این این تخصیص نیست، این تخصص است، برای اینکه ناظر به اینکه عباد مخلص عبادی هستند که خالص شده هستند از ماده و قواشی ماده و جزئیات و به عالم عقل رسیدن. حالا اگر هم به عالم شهود رسیده باشند دیگه در اونجا جای وهم که نیست، چون وهم همونطور که ملاحظه فرمودید خصیصش چیه، ذاتیش چیه، ادراک معانی جزئیه است. اونها با حقایق کلی در حقیقت مرتبط هستند، اونها با مدبرات روبرو هستند. موجودی که پا فراتر نهد و در عالم عقل، چه عقل فلسفی که عقلانیت است و علم حصولی است، چه عقل به اصطلاح در مصطلح عرفان و قرآن و احادیث ما، چون اونا میگن که اول ما خلق الله العقل، که اونجا عقل که مفهوم که نیست، که در پیشگاه خدا که مفهوم راه نداره، که اول ما خلق الله العقل، نه این عقل فلسفی، یعنی موجودی که ذاتن و فعلا مجرد است، موجودی که منزه از ماده و قواشی ماده هست، اون عالم عالم عقل است. این موجود وهمی که در حوزه جزئیات هست و معانی جزئی رو درک میکنه، این قدرت این رو نداره که به عالم عقل برسه. ولذا این تخصیص نیست که یه که من مثلا فرض کنه که همه رو میتونم ولی پیغمبران کار بشون ندارم، این تخصیص نیست که الا عباده که من هم المخلصین، این باشه که نه، این که پیغمبر صلوات الله علیه سوال کردن که شما هم شیطان دارید، فرمود بله من شیطان دارم و شیطان خودم رو تسلیم کردم، برای اینکه وهم تحت سلطه عقل در آمده است. وقتی وهم در تحت سلطه عقل در بیاد، وهم مسخر است دیگه، انسان مسلط است و وهم مسخر است و بهتر رو کاملا تسخیر میکنه و هر جا که بخواد وهمش رو، لذا وهم میشه کلب معلم، هر کجا که بخواد اعزامش میکنه و میفرستتش. این که پیغمبر گرامی اسلام فرمود که من هم شیطان دارم و شیطانم رو تسلیم کردم، برای این است که این موجوداتی که در عالم وهم انسان هستن، اگر انسان به عقلیت کامل رسید، به فعلیت عقل رسید، عقل فرمان روای رشگر وجود او شد، وهم و حس و خیال و جزئیات دقیقا کنترل میکنه، تسلیم او هستن. همونطوری که انسان اگر قوی شد چشمش رو کنترل میکنه، هر کجا که بخواد معطوف میکنه، هر کجا که نخواد برمیگردونه، خیالش هم همینطور کنترل میکنه، وهم کنترل میکنه. انسان‌های کامل تنها انسان هستن که فقط چشمشون رو کنترل کنن، که خیالشون هم کنترل میکنن، وهم هم کنترل میکنن، اجازه نمیدن که این قوه واهمه هر کجا که بخواد بره، این متوهمه هر تصرفی بخواد بکنه، هر زیادتی، هر نقصانی رو بخواد ایجاد بکنه، که یا در جایگاه خاص خودشون هستن. لذا اونهایی که نمیتونن چشمشون رو کنترل بکنن در قوه عقل نیستن، اونهایی که نمیتوانن قوه خیالشون رو، نیتهاشون رو، قوه واهمه رو دقیقاً کنترل بکنن، برای اینکه به قوه عقل نرسیدن و عقل رو فرمان روای وجود قرار ندادن. و الا اگر عقل امیر لشکر وجود انسانی باشد، وهم بهش اجازه نمیده که هر کجا میخواد بره. این قوه واهمه، حالا یا متوهمه که الان توضیح خواهیم داد، یا در حقیقت کارایش این هستش که از اینجا بگیرن، از اونجا اضافه کنن، کم بکنن خیال. حالا همین کارتونایی که میسازن بر اساس همین خیال و وهم دیگه. این شیطنتایی که امروز شما میبینید تو بحث‌های حالا مباحث سیاسی و اینها وجود داره، همین دیگه، از این میگیرن، از اون میگیرن، از اون میگیرن، از اون یه جمله از اون میگیرن، یه جمله از اینجا میگیرن، این وهم میسازه دیگه، صورت سازی میکنه در حقیقت. اما انسان عاقل اجازه نمیده که قوه وهمش هر کجا بخواد بره، از هر چیزی بخواد هر چیزی رو دقیقاً انتزاع بکنه، به کسی نسبت بده، چون کار قوه واهمه من، کار قوه متوهمه این است که تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، صورت بندی میکنه. یه انسان صد سر میسازه، صد پا میسازه، خوبیاشو میگیره، بدیاشو اجسته میکنه، بدیاشو کنار میذاره، خوبیاشو میبینه، تزیین میکنه، همین دیگه. اصلا شیطان که لعزینن، نه، این لعزینن از کجا در میاد؟ موجود عقلی که تزیین نمیکنه، که موجود عقلی هرچی که هست میبینه، هرچی که هست بیان میکنه. این وهمیست که این قدرت رو داره تزیین میکنه، خوب رو بد و بد رو خوب جلوه میده، زیبا رو زشت و زشت رو زیبا جلوه میده. این قوه است دیگه. خب اگه کسی از این مرتبه اومد بالاتر، در قوه وهم، در مرحله قوه وهم و قوه خیال قرار نگرفت، اینها رو داره ها، قوا درش هستن، اما ابزار او هستن و هر وقت عقل بخواهد اینها رو فرمان میدهد، مثل کلم معلم، برو بیار، برو این ور بیار. این ویژگی ها که الان برای کلب معلم میشه، میگن که معرفی میکنم، میگن کلب معلم گاهی که مثلا گرسنه هست، تشنه هست، تو این بیابون ها گشته، تو آفتاب و سرما و گرما اینها گشته، وقتی این صاحبش شکار رو میزنه، صید میکنه، این میره با اینکه گرسنه هست، این دندانش روی مثلا همون گردنش قرار میده و بعد اون رو با بدون با اینکه ازش استفاده بکنه میاره پلو صاحبش، همونجا زمین میگذاره و دم میجنبونه به عنوان که من وظیفه‌ام انجام دادم. خب اینه دیگه دقیقا. این امیرشون رو میفرسته و اینا دقیقا از این جهت به عنوان کلمه معلله اما یاد میکنن. میفهمون که قوه خیال و قوه وهم و قوه عقل هر کدام کار کردی دارن و به اصطلاح شیاطین، عرض کردم شیاطین رو نه از نقطه نظر ارزشی بخوایم نگاه بکنیم، بلکه به لحاظ دانشی و هستی شناسی میخوایم نگاه بکنیم، در حوزه به اصطلاح قوه واهمه هستن و در اون حد هستن و شیطان معنای جزئی رو درک میکنه اما معانی کلیه رو درک نخواهد کرد. یه موجودی است در این سر. حالا ببینیم که تا کجا میرسه. بله، خواهش میکنم.
این که محدوده تأثیر شیاطین قوه وهم و مرحله وهم باشه یه بحثه. این که محدوده وجودی و خلقت اونها وهم و از وهم میتونن بارن دو تا بحثه. یعنی این که تأثیراتشون توی اوهامه و به اصطلاح بستر تأثیر وهمه قابل قبوله، اما اینکه محدوده وجودیش به اصطلاح قوه وهم از اون بالاتر نمیتونن بیان به لحاظ خیلی وجودی ها رشد پیدا کنن از وهمیان بالا، شواهد قرآنی هم داره که اینا میتونن بیان. همین که ابلیس در حال جز در کنار ملائکه بود و اون سنوات زیادی بسیار عبادت کرد، این نشون میده که میتونن برن تا عالم عقل هم برن، حضور پیدا کنن تو.
بله، اونا ناظر به قوه عقل عملی است، تحریکاتی که در حوزه عقل عملی، عقل عملی و عقل نظری فرق میکنه. مثل کسی که خیلی عبادت میکنه، این کسی که داره عبادت میکنه این به کلی که نمیرسه، که همین ادراک جزئیات داره ولی در این مسیر قوی شده. نفس در حوزه عقل عملی مستنزلی توضیح هم اون جلسات اول عرض کردیم که عقل عملی کار کردش در حوزه اراده است و ایمان است و میل است و شوق است و همسازی، اصلا ادراک لذا معانی جزئی رو درک میکنه، لذا پیوند بین امر کلی و جزئی رو عقل عملی میده، ولی خودش قدرت درک عقل عملی نه، ادراکات کلیات رو نداره. بنابراین میتونه موجودی بر اساس عبادت و تهجد و بالاخره اراداتی که در حوزه دیر، لذا ایمان هم جزء عقل عملیه دیگه، ایمان، اراده، شوق، میل، عمل، همه اینا در حوزه عقل عملی است و انسان بر اساس این نوع کار کرد میتونه در سطح ملائکه هم قرار بگیره. همینطور بعده بر اساس اون میتونه قرار بگیره. ثم یترقى منه، یعنی انسان از این مرتبه کار میکنه، با اینکه مرتبه عقل است ولی عقل رو اونطور که توضیح فرمودن مراتب عالیه رو طی میکنه به طبقه دیگه میرسه. مثال هو ها هنا المشی فی الهوا، یعنی مثال عقل در این مرتبه مشی در هواست، کما اینکه مثال عقل در اون مرتبه المشی علی الماء بود، سه سطر بالاتر همون و سیر فیه مثال هو المشی علی الماء. اگر عقل به اصطلاح فلسفی باشه، اگه میخوایم مثال بزنیم میشه المشی علی الماء، اما اگر عقل به اصطلاح شهودی باشه، معرفت معرفت شهودی باشه، المشی فی الهوا در حقیقت ملاک قرار میگیره، یه مدار بالاتر هستش. ولی ذالک لما قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ان عیسی علیه السلام قد مشا علی الماء فقال لو ازداد یقینا لمشا فی الهوا، اگر عیسی مسیح یقینش بیشتر بود این بر هوا هم حرکت میکرد، که عرض کردیم مراد از این یقین، یقین فلسفی نیست، یقین نیست که در حوزه عرفان مطرح هست، همون علم الیقین است و بخش همون عین الیقین است و حق الیقین و امثال ذلک، که در روایات ما هم مستحضرید که ایقان برتر از ایمان است. برای اوساط از مردم ایمان رو خدا پسندیده است و برای اوحدی از انسان ها ایقان را، که ایقان همون شهود در حقیقت هستش. و اما تردد علی المحسوسات فهیه کلمشی علی الارض، دارن برمیگردن یه این تمثیل کامل میکنن، چون در اونجا تمثیل نداشتن، در ارتباط با عقل تمثیلشون بود که المشی علی الماء، در ارتباط با طبقه اخرای از عقل تمثیلشون مشی علی الهوا بود، برمیگردن و میگن کسی که با حس و خیال داره زندگی میکنه، با حس و خیال و وهم داره زندگی میکنه، مشی علی الارض داره. پس سه دو مثال شد، مشی علی الارض، مشی علی الماء و مشی علی الهوا در حقیقت. و اما تردد علی المحسوسات فهو کالمشی علی الارض فان هذا العالم كله بمنزله الارض لعالم الارواح. اون کسی که به عالم عقل هنوز راه نیافته که عالم عقل و عالم ارواح میدانند، بس در عالم زمین زندگی میکنه. زمین چیه؟ خیال است و وهم است و حس که در حقیقت با جزئیات سر کار داره. یک نوع با حیثیت های مادی، حالا یه وقت قویه مثل حس، یه مقدار کمتر ارتباط داره مثل خیال، کمتر از او ارتباط داره مثل وهم. رضا بحث‌های جزئی رو درک می‌کند. فان هذا العالم كله بمنزله الارض لعالم الارواح و بینها، یعنی بین عالم ارض و بین الماء، عالمون که یجری مجرى السفینه و فیها یتولد درجات الشیاطین. خب برای که تفکیک بکنم واقعا بین این مراحل رو، یعنی بین حس و خیال و عقل، خیال و وهم رو، چون بین این مرحله با مرحله عقل رو و بین مرحله عقل و مرحله شهود رو با این مثال ها مشخص کردن. گفتن ما زمینی داریم، یک مایی داریم، یک هوایی که عرض کردیم شما اون جنبه های مقربشون رو لطفاً مورد بررسی قرار بدید، نه اون جنبه های مبعد. به هر مثال همونطور که عرض کردیم حیثیت های تقریبی داره و حیثیت های تبعیدی. ما به اون حیثیت تبعیدی کار نداشته باشیم، حیثیت تقریبی کار داشته باشیم. در حیثیت های تقریبی مشی حس و خیال و وهم رو مشی علی الارض بدان کردن، عقل رو مشی علی الماء و شهود رو مشی علی الهوا مطرح کردن. خب بعد میان میگن که ما درسته که گفتیم مشی علی الارض است، ولی مشی علی الارض بالاخره چون حس و خیال و وهم با هم تفاوت هایی دارن، اجازه بدیم ما یه مثالی هم بزنیم. مثالی که میزنن میگن که مثل کشتی که رو آب حرکت میکنه، حالا رو آب هم که میگن ایشون میگن رو ارض. قوه خیال رو میگن که مثابه همون کشتی است که در حقیقت حرکت میکنه و معانی رو، معانی جزئیه، بخش صور جزئیه رو در حقیقت در ذهن خودش داره. این قوه خیال الان شما اینجا که نشستید میتوانید تصور بفرمایید صورت خیالی این شجری که در اینجا دیدید، مثلا امروز صبح دیدید، همین اکنون میتوانید تصور کنید صورتی که مثلا 10 سال قبل در سفرتون مثلا به فرض کنید که فلان کشور، اون تو اون یک صورتی رو دید، درختی رو دیدید داره. این مشی است که در حقیقت به این صورت داره انجام میشه. بنابراین ادراک حسی هم مشی علی الارض است و ادراک خیالی مشی است که به تعبیر ایشون که سفینه است که با سفینه داره حرکت میکنن. و بین الارض و بین الماء عالمون که یجری مجرى السفینه، که اینجا جایگاه معانی جزئیه است یا صور جزئیه است. و فیهای تولد و درجات الشیاطین، در این مرتبه که مرتبه خیال و وهم هست، درجات شیاطین اینجوری، شیاطین هم اینجوری هستن در حقیقت دیگه، تو این نشأه دارن زندگی میکنن، درجه خیال و درجه وهم. و فیهای تولد، یعنی در این عالم که عالم به اصطلاح مجرای سفینه هست، حرکت صورت هست از یک جای به جایی، صورتی به صورتی، تجزیه صور، ترکیب صور، اینا جایگاه وجودی درجات شیاطین هستش. حتی انه متا تجاوز الانسان عوالم البهائم فینتهی الى عالم الشیطان و عالمه و عالمه عالم الموهومات و منه یسافر الى عالم الملائکه و روحان، ملائکه روحانی. انسان نقطه آغازش همین است که در حقیقت از حس آغاز میکند، به مرحله شیاطینی میرسد، از اون مرحله اگر عبور کرد و الا اینکه شما میدید در قرآن هست، در روایات هم هست که انسان ها در درجه شیطان قرار میدن، شیاطین رو جن و الانس، یعنی همین، یعنی انسانی که تمام حیثیت های وجودیش و قدرت درک واهمه گرفته، به عقل نرسیده. بعضی از انسان ها هستن که تماما تو این عالم دارن زندگی میکنن. کجا آقای میفهمونن؟ مرحوم علامه طباطبایی میفهمونن که بسیاری از این آیون خیلا هستن، زننا هستن، خودشون علما میدونن، در همین عالم دارن زندگی میکنن، عالم وهم دارن زندگی میکنن، عالم عقل کمه، خیلی کمن که به عالم عقل راه پیدا بکنن، بتوانن ادراک کنن کلیات رو. و به همین صورتی که بیان شده، دقیقاً با اون عقل فلسفی بتونن درک بکنن. نوعاً ادراکات جزئی دارن. تا ما میگیم الانسان، زید و عمرو به یادمون میاد، معلومه که ما نرسیدیم به عالم عقل دیگه. انسانی که میگیم الانسان، نه رأس سر داره، نه دست داره، نه پا داره، نه چشم داره. این انسان به حدی وسیع است که الان روی 7 میلیارد بخوای بگی صادق است. اون انسان چقدر باید انسان بزرگی باشه؟ تازه کلی مفهومیش اینجوریه، حالا سه ایش که به جای خودش محفوظ. الان 7 میلیارد رو زمین انسان هستن دیگه. ما روی این 7 میلیارد یه مفهومی رو هم میکنیم به نام الانسان. زیدون انسان، بکرون انسان، عمرون انسان. اون انسان چقدر باید وسعت مفهومی داشته باشه که هیچ کدام از اینا رو نشکنه، تعیین بهش ایجاد نکنه. خب این فضا متفاوت است دیگه در حقیقت. رضایت راهیابی به اون که از مرحوم علامه طباطبایی سوال میکردن که شما آیا کلی رو درک کردید یا نه، حالا فهمیدن که گاهی اوقات از حاج آقا ازشون نقل میکردن که اینا میتونن بر اساس تواضعی که داشتن این اظهار شده، این واقعا ادراک کلی دارن، یعنی کلی سعی رو میتوانن درک بکنن. برای کلی مفهومی شکنی که نداره، کلی دیگه باین تبا قرار کرده الرئیسا و الافراد، یعنی حیثیتیست که ینته بقرار العیزا و افراد میشه جزئی، مالا ینته بقرار العیزا و افراد میشه کلی. خب حتی انه متایت تجاوز الانسانو عوالم البهائم، وقتی انسان از عوالم بهائم تجاوز کرد منتهی میشه به عالم خیال و وهم، میگه عالم شیاطین یعنی عالم خیال و وهم، و عالم و شیاطین عالم الموهومات، و منه یعنی از این عالم وهم یسافر الى عالم الملائکه الروحانیون، که در حقیقت به عالم عقل میرسه و عقل هم داره طبقات و درجاتی است که اون است و نهایتش ملائکه روحانی، که منظور از روح یعنی موجود مجرد تام. ما یه نفس داریم، یه روح داریم. الان چیزی که با ما هست نفس است، ولی وقتی انسان از بدن فارغ شد، یک از جزئیت و قواشی مادم فارغ شد، دو میشه روح و اون در عالم ارواح هستش که تجرد تام حاصل میشود. فرق بین نفس با روح در اینه دیگه، نفس تجرد میانی داره و روح تجرد نهایی داره. نفس در حقیقت با ماده قرین هست، فعلا مادی است، ولی روح تجرد ذاتی و فعلی داره. وقد مرت الاشاره منا الى ان ليس للوهم عالم خارج عن العوالم الثلاث. یه مطلبی ایشون اینجا مطرح میکنن، اصرار دارن. مرحوم حکیم سبزواری تو تعلیقش هم حتما ملاحظه خواهید فرمود، اصرار دارن. دقیقاً در اینجا یه اختلاف جدی بین مرحوم عرض کنم که مولا صدرا با مرحوم حکیم سبزواری هست، که تو تعلیقه ایشون میفرمایند که ما بار هر کجا که ایشون توضیح دادن ما هم در جواب گفتیم و گفتیم اصلا مرحوم مولا صدرا میخوام بگن که ما عالمی به نام عالم وهم نداریم، بلکه وهم همون عقل مقید است. وقتی معانی کلی را ما اضافه کردیم به امر جزئی میشود وهم. چرا؟ چون وهم چیه؟ وهم قوه است که معانی جزئی را ادراک میکنه. معانی جزئی را که بخواد ادراک بکنه، خب پس باید به معنای برسه و بعد اضافه بکنه که بشود معنای جزئی. مثلا العداوه، المحبه، المفارقه، الموافقه، اینا معانی کلی است. اما اگر این در همین سطح بمونه میشه عقل که معانی کلی است. اما اگر نه، ما این رو اضافه بکنیم و به یک امر جزئی نسبت بدیم، مثلا بگیم که عداوت زید نسبت به امر، محبت مادر نسبت به فرزند، این میشه معنای جزئی و وهم در این حوزه هستش. رضا مرحوم صدرا در نوع آثارشون وهم رو عقل مقید میخونن، عقل جزئی میخونن. یه عقل کلی داریم، یه عقل جزئی. عقل جزئی همون وهم است که معانی را در حقیقت با جزئیت و اضافه با امور جزئی مییابد. ولیکن مرحوم حکیم سبزواری میفرمان که این سخن ممنوع از تعبیرشون هست که ممنوع. این برای این که میگن ما راهیابی به مدارک کلی و عقلی رو از مدارک جزئی باید داشته باشیم و باید با گذر از جزئیات به عقلی کلی برسیم و معنای جزئی قبل از معنای کلی فهمیده میشود. و وهم قبل از مرتبه عقل باید دیده بشود. و چون قوه واهمه قدرت ادراک کلیات را، کلی منهای اضافه به جزئی را به اصطلاح ندارد، بنابراین قوه وهم در حوزه قوه عقل نمی گنجد و لذا استقلالا ما یک قوه داریم به نام قوه وهم در مقابل قوه عقل، که وهم معانی جزئی را می‌یابد و عقل معانی کلیه را می‌یابد. حالا این بحثی است که جایگاهش تو بحث نفس هست، اونجا باید مطرح بشه که هم ایشون و هم حکیم سبزوادی در اونجا طول بحث رو در اونجا دارن. خب لقد مرت الاشاره منا الى ان ليس للوهم عالم خارج عن العوالم الثلاث، عن العوالم الثلاثه، لان مدرك الوهم ليس سوى مدرك الخيال او العقل، و انما هو امر متردد بينهما که ليس له مستقر، فكذلک حکم عالمه. هم ترسم که این دسته ساعت سریع بخونیم، شما هم چون قانونی هستید دیگه ساعت نادیه تمام شد. الحمدلله رب العالمین.